رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 شب و وقت واشنگتن و 6:30 صبح و وقت افغانستان است. امروز 27 ماه مارچ برابر است با 8 حمل. بخش دوم برنامه دری رادیو آشنا را با سرخط خبرها آغاز میکنیم. همکاری پاکستان در روند صلح افغانستان، استقرار کشتی‌های جنگی سعودی و مصر در سواحل یمن و کشته شدن سفیر سومالیا در سویس در موگادیشو. پس از شنیدن مشروع خبرها این گزارش‌ها را می‌شنوید. بازار گرم زنان فروشنده در باغ زنانه کابل درخواست مبارزه حقوق بشر از آزادی دختران مکتب در از بوکو حرام و همچنان اظهارات نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان مبنی بر این که پاکستان در روند صلح افغانستان همکاری می‌کند. و همچنان خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی نیز شامل این نیم ساعت برنامه خبری است. صفیه حساس هستم با مشروع خبرها. دانیل فیلدمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان روز جمعه در شهر واشنگتن دی سی آمریکا گفت که پاکستان در روند مذاکرات صلح در افغانستان همکاری می‌کند، ولی آغاز مذاکرات صلح مربوط به رهبران ارشد طالبان است. این دیپلمات ارشد ایالات متحده همچنین گفت که گزارش‌ها در مورد حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران کننده است و آمریکا این موضوع را به صورت دقیق مورد نظارت دارد. موضوع روند مذاکرات صلح با گروه طالبان یکی از مسائل عمده گفتگوی رهبران حکومت وحدت ملی با مقامات ارشد ایالات متحده در واشنگتن بود. قرار است امروز دوشنبه دوسیه 29 نفر افراد بازداشت شده در ارتباط قتل فرخنده بلوی سارنبالی فرستاده شود. کمیسیون حقیقت یاب که از سوی رئیس جمهور غنی برای تحقیق حادثه قتل فرخنده توظیف شده است میگوید که حدود 40 مرد در قتل فرخنده دست داشته که تاکنون پلیس توانسته است فقط 29 تن آنان را بازداشت کند. کمیسیون افراد که عملیات پلیس کمیسیون افزود که عملیات پلیس برای بازداشت 11 تن دیگر که در این قتل شامل هستند ادامه دارد. نیروهای عراقی روز جمعه نیز جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی را در شهر شمالی تکرت به عنوان بخشی از مرحله نهایی عملیات تهاجمی به خاطر بازپسگیری آن شهر که زادگاه صدام حسین است ادامه دادند. وسایت نظامی عراق شفاخانه عمومی تکرت را که عقیده می رود پناهگاه افراطگرایان اسلامی باشد به طور مسلسل مورد حملات راکت قرار داد. دود از ساختمان شفاخانه بلند شد و هلیکوپترها بر فراز آن شفاخانه به پرواز در آمدند. این در حال است که بسیاری از شبه نظامیان شیعه تحت حمایت ایران در اعتراض به حملات هوایی آمریکا در شهر تکرت از عملیات بازپسگیری آن شهر خارج شدند. ایالات متحده روز چهارشنبه حملات هوایی در تکرت را که در حمایت از آنچه که آنان موقف تهاجم زمینی عراق به خاطر بازپسگیری تکرت مینامند آغاز کردند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه خبرها. رهبران اتحادیه عرب روز جمعه به شرم الشیخ شهر ساحلی مصر رسیدند تا در نشستی که آخرین هفته به خاطر بحران یمن برگزار می شود اشتراک کنند. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، ابراهیم ملهب صدر اعظم و نبیل العربی رئیس اتحادیه عرب لیگ و همچنان سران و نمایندگان کشورهای عربی نیز به آن شهر رسیدند. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین، فواد معصوم رئیس جمهور عراق و رئیس جمهور تونس نیز در میان رهبرانی هستند که برای نشست روز شنبه وارد آن شهر شدند. عابد ربو منصور هادی رئیس جمهور یمن که روز چهارشنبه از کشور فرار کرد، قرار است بعداً به خاطر دفاع از خود وارد مصر شود. پارلمان ترکیه روز جمعه قانون امنیت جنجال برانگیز را تصویب کرد که تمرکز آن گسترش قدرت پلیس در آن کشور می باشد. این در حالی است که نگرانی وجود دارد که از چنین قانون برای سرکوبی مخالفین سیاسی استفاده شود. این قانون قبل از انتخابات عمومی ماه جون به تصویب رسید و قبل از آن هفته گذشته قانون دیگر در آن کشور به تصویب رسید که بالای اینترنت کنترل دارد. قانون امنیتی با وجود مخالفت و مقاومت شدید احزاب مخالف سیاسی در پارلمان آن کشور به تصویب رسید. در همین حال متحدین غربی ترکیه و گروه‌های حقوق بشر نیز نگرانیشان را در مورد اقدامات تازه ترکیه ابراز داشتند. تعدادی از تحلیلگران می‌گویند که قانون جدید در ترکیه برای پلیس قدرت توقیف افراد را قبل از وقوع مظاهرات دارد. بر علاوه بر اساس قانون جدید پلیس صلاحیت بیشتر استفاده از سلاح را بر ضد مردم دارد. روی همین دلیل قانون جدید امنیتی در ترکیه موجب افزایش نگرانی ها شده است. نظامیان مصر میگویند که کشتی های جنگی عربستان سعودی و مصر روز جمعه در سواحل باب المنداب یمن مستقر شدند تا امنیت عبور راه استراتژیک را تامین کنند. این در حالی است که ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی موازی شورشیان حوثی را در یمن برای دومین روز متواتر مورد هدف حملات هوایی قرار می دهند. مقامات نظامی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که کشتی های جنگی عربستان و مصر در نزدیکی تنگه باب المنداب که برای امنیت ملی مصر جدی پنداشته می شود و مهمترین راه ورودی به دریای سرخ و کانال سوینز می باشد لنگر انداختند. پیشروی شورشیان در نقاط مختلف یمن آقای عادی را مجبور کرد تا در جریان این هفته کشورش را ترک کند و حتی محل بود باشه وی تا روز پنجشنبه معلوم نبود تا اینکه بر یاز پایتخت عربستان سعودی رسید.
صدای آمریکا آشنای شما.
خبرها را از رادیو آشنا دنبال میکنید. صدر اعظم اوکراین میگوید که روسیه پلان دارد تا کشورش را من حیث یک دولت مستقل از بین ببرد و ممکن به منظور دستیابی به آن هدف حملات تازه‌ای را در شرق آن کشور راه اندازی کند. ارسنی یاتسینوک صدر اعظم اوکراین در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس به روز جمعه گفت که با وجود توافق صلح ماه فوریه روسیه برای کاهش منازعه در اوکراین علاقه‌مند نیست. اوکراین و کشورهای غربی روسیه را به دخالت مستقیم و حمایت جدای طلبان در شرق اوکراین متهم می‌کنند، ادعایی که از سوی روسیه همواره رد شده است. از آغاز منازعه در اوکراین تا حال 6000 تن در آن کشور کشته شدند. یاتسینوک گفته است که کشورهای غربی باید در قسمت کمک به اوکراین متحد باقی بمانند تا تجاوز روسیه را عقب زده و به دست آوردن چنین هدف موفقیت مشترک برای تمام جهان آزاد خواهد بود. شورشیان الشباب بر یک هتل بزرگ در موگادیشو مرکز سومالیا حمله کرده و به شمول سفیر سومالیا کم از کم 9 تن را کشتند. شاهدان میگویند که حمله روز جمعه در هتل مکه مکرمه با انفجار یک موتر بم گذاری شده در بیرون محوطه هتل آغاز شد که به دنبال آن 3 تا 5 مرد مسلح در داخل هتل شدند. حاجی حسن مدیر آن هتل میگوید که مردان مسلح بعد از انفجار وارد ساختمان شده کنترل هتل را به دست گرفتند. نیروهای ویژه دولت سومالیا به خاطر مبارزه با حمله کنندگان وارد هتل شدند. یک مقام شفاخانه مدینه در موگادیشو به سرویس سومالیای صدای آمریکا گفت که یوسف محمد اسماعیل بربری سفیر سومالیا در سرویس که در جریان حمله شدیداً مجروح شده بود پس از انتقال به شفاخانه درگذشت. و رئیس جمهور سوریه اتهام استفاده از گاز کلورین را رد کرد. بشار الاسد رئیس جمهور سوریه اتهامات را رد کرد که گویا نظامیان آن کشور از بمب‌های بیرلی و گاز کلورین بر ضد موازی مخالفین آن کشور استفاده کرده است. آقای اسد چنین اتهامات را تبلیغات مخرب عنوان کرد. رئیس جمهور سوریه در مصاحبه با تلویزیون CBS همچنین گفت که برای گفتگو با ایالات متحده آماده است، ولی هر نوع مذاکرات باید بر اساس احترام متقابل باشد. مخالفین سوریه و فعالان در آن کشور میگویند که هلیکوپترهای حکومت سوریه به تاریخ 16 مارچ بمب‌های را بالای شهرک سیرمین پرتاب کردند که حاوی گاز کلورین بود و در نتیجه آن 6 تن کشته شده است. ویدیوهای نشر شده در سوریه نشان می‌دهد که تعداد از مردم با مشکلات تنفسی مواجه اند. سازمان دکتران بدون سرحد گفتند که علائمی که در مورد مریضان تشخیص شده است به صورت واضح نشان دهنده گاز زهرگین کلورین می باشد. پایان خبرها.
صدای آمریکا خبر گزارش اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
من میخوام نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای آمریکا
صدای ما را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید و حالا هم میپردازیم به نشر گزارش های این برنامه. با آمدن فصل بهار، فصل تازه‌ای در زندگی فروشندگان زن در باغ زنانه شهرهای کابل آغاز شده است. در روزهای اول سال فروشندگان این باغ میگویند که بیشترین فروشات را داشتند. در این باره رخسار عظیمی گزارش دارد.
باغ شهرارا یگانه باغ در کابل است که به تعداد بیش از 10,000 زن در روزهای پنجشنبه و جمعه در آن به تفریح می‌پردازند. در این باغ دوکان‌های فروش صنایع دستی لباس و دوکان‌های مواد خوراکی وجود دارد که فضای مناسب را برای خرید و فروش زنان آماده ساخته است. تمنا بانوی جوانی است که همیشه از باغ شهرارا خریداری می‌کند.
من اینجا اومدم از خاطر لباس خریدن. فضای آزاد داره، مزاحمت نیست، قیمت های از این مناسب داره دیگه. لباس های صنعتی است، میخوایم لباس خرید بکنیم.
با آنکه مردم از عملکرد فروشندگان در باغ شهرارا راضی هستند، اما نسیمه مولازاده یکی از فروشندگان میگوید فروشات آنها کاهش یافته است.
نمیفهمم این دو سال پارسال ایزرام خوب بود، امسال بیخی و قدر فروشات صحیح نیست. به خاطر ازی مردم فکر میکنم مردم یا مشکلات اقتصادی داره یا نمیتونه. هر کدامشان میایم میگه ایره بر ما قیمت شما میتین، باید ارزان بتین. ما که پرسان میکنم میگه ما وقدر زحمت زیاد کشیدیم، دهی ما بسیار مصرف شده، ای چطور برای شما نصف قیمت ارزان بتم؟ میگه ما پیسه نداریم، بسیار پریشان هستیم.
با تایید سخنان خانم مولازاده، کریم سالک رئیس باغ زنانه میگوید فروشندگان در باغ شهرارا دارای عاید خوب بوده و فقط در بعض موارد به مشکلات روبرو هستند.
دکاندارای ماست، کانتین است، مثلا رستورانت است، خانم ها دکاندار است، بسیار فروشات زیاد میکنن، بسیار عواید زیاد به دست میارن. اینال وقتی یک کس بفهمه که من در یک جای باشم از نگاه اقتصادی اکمال نشم، عواید به دست نیارم، دیگه هرگز اونجا نمیباشه. و دوکانایش هم داوطلبی شد، به داوطلبی سپرده شد، همین خانم ها دوباره پس گرفتن. این من میفهم که اینا عواید بسیار خوب صحیح و درست به دست میره.
ایجاد زمینه کار برای زنان در مکانهای حکومتی با هزینه کم یکی از گامهای مثبت برای خودکفاسازی زنان میباشد و زنان در کابل خواستار افزایش تعداد باغهای زنانه در نواحی مختلف شهر کابل هستند. رخسار سمی، صدای آمریکا، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید و شما شنونده رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. در حالی که نایجیریایی ها برای باز شدن محلات رایگیری آمادگی می گیرند، مبارزین حقوق بشری خواهان رهایی بیشتر از 200 دختر مکتبی شده اند که توسط گروه افراطی اسلامی بوکو حرام ربوده شدند و حکومت برای آزادی آنان کار را انجام نداده است. در این رابطه برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را از ژیلا سمیه می شنوید.
اوبیگیلی ایزکویسلی، یکی از سیاستمداران برجسته نایجیریا، روز جمعه در جریان سخنرانی در مبارزات انتخاباتی گفت که نباید یک سال طول کشد تا دختران اختطاف شده آزاد شوند. او گفت هیچ دلیلی وجود ندارد که حکومت ما تا حال اقدام نکرده بود و حال دفعتاً یک جنگ بسیار دقیق و بسیار متمرکز را بر علیه بوکو حرام برانداخته است. ما می‌خواهیم که حکومت ما فوراً عملیات مشابه را برای آزاد ساختن دختران چبوک آغاز کند. با نزدیک شدن انتخابات، سربازان نایجیریایی در تلاش شدند تا قلمرو تسخیر شده توسط بوکو حرام را دوباره تحت کنترل گیرند. گودلک جاناتان، رئیس جمهور نایجیریا، روز جمعه از مردم کشورش خواست تا در انتخابات امروز شنبه به صورت مسالمت آمیز اشتراک کرده و نتایج انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرند. اما اراس و نگرانی در مورد احتمال خشونت‌ها در محلات رایگیری چنان که در سال 2011 اتفاق افتاد وجود دارد. محمد احمد، یک باشنده نایجیریا، می گوید که بی صبرانه انتظار انتخابات را دارد. احمد می گوید این حکومت 14 یا 16 سال است که در قدرت قرار دارد. ما خواهان تغییر هستیم. ما از این حکومت خسته شده ایم. ما خواهان انکشافات هستیم. ما خواهان سال در کشور خود هستیم. تحلیلگران می گوید این انتخابات بعد از ختم حکمرویان نظامی در سال 1999 بسیار تنگاتنگ خواهد بود. این در حالی است که اردوی نایجیریا میگوید که سربازان آن کشور شرک گوازا را از گروه بوکو حرام پس گرفتند. اردوی نایجیریا در حساب تویتر خود نوشته که سربازان صبح روز جمعه وارد این شهرک ایالت شمال شرقی برونو شده و مقر گروه بوکو حرام را از بین بردند. تا کنون این ادعای اردوی نایجیریا توسط منابع مستقل تایید نشده است. بوکو حرام یک گروه مسلح و تندرو اسلامی است که خواستار مسدود شدن تمام مدارس نوین و تحمیل قانون شریعت بر 36 ایالت نایجیریا می باشد. ابوبکر شکاو، رهبر گروه بوکو حرام، چند قبل با انتشار یک پیام صوتی در اینترنت به طور رسمی بیعت خود را با ابوبکر البغدادی، خلیفه خودخوانده دولت اسلامی یا داعش، اعلام کرد.
خبرها و گزارش ها، تحلیل ها و مصاحبه ها، برنامه های اجتماعی، ادبی و فرهنگی از رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM.
شنوندگان گرامی، اکنون هم توجه شما را به خبرهای ورزشی این ساعت جلب می‌دارم. جام جهانی کرکت 2015 به آخرین مرحله خود رسیده و قرار است تیم‌های استرالیا و نیوزیلند برای کسب قهرمانی آن جام روز یکشنبه به وقت افغانستان به مسافه هم بروند. این دو تیم در رقابت‌های گروهی نیز یک بار زور آزمایی کرده بودند و در آن رقابت نیوزیلند توانست استرالیا را با تفاوت یک وکت شکست دهد. در آن رقابت هر دو تیم نتوانستند تا اخیر 50 اوور بازی کنند. استرالیا پس از 32 اوور تمام بازیکنان خود را از دست داد و تنها به کسب 151 دوش موفق شد. در پاسخ نیوزیلند نیز خیلی تلاش ورزید که همانند رقابت 20 اوور بازی کند که در 23 اوور با از دست دادن 9 بازیکن هدف تعیین شده را پوره کرد. استرالیا و نیوزیلند در رقابت‌های جام جهانی کمتر رو در رو قرار گرفتند، اما در سایر رقابت‌های یک روزه و پنج روزه تیم استرالیا به گفته کارشناسان برادر بزرگ نیوزیلند خوانده می‌شود. استرالیا تا کنون 4 بار به لقب قهرمانی جام جهانی کرکت دست یافته، حالانکه نیوزیلند برای نخستین بار از سطح نیمه نهایی به دور قهرمانی جام جهانی کرکت صعود می‌کند. پیش از این نیوزیلند 5 بار به دور نیمه نهایی راه یافته بود که شامل 1975، 1979، 1992، 1999 و 2007 میلادی می باشد. کارشناسان با توجه به سابقه حضور این دو تیم در دوره نهایی جام جهانی، استرالیا را بهترین تیم برای کسب لقب قهرمانی قلمداد می کنند. اما نیوزیلند از آغاز جام جهانی در ماه فوریه تا کنون در 8 رقابت شکست ناخورده باقی مانده و در تمام عرصه ها بیتنگ، فیلدنگ و بالنگ کارکردگی چشمگیره به نمایش گذاشته است. اما استرالیا با یک داغ شکست، آن هم در برابر نیوزیلند، تا دور نهایی این جام راه یافت. اما بهترین کارکردگی خود را با حذف تیم هند، مدافع لقب قهرمانی جام در دوره نیمه نهایی رقابت ها به نمایش گذاشت. با باور کارشناسان، اگر خط فیلدنگ، بالنگ و بیتنگ استرالیا آنچنانی که در رویارویی با هند بازی کردند در برابر نیوزیلند به میدان بروند، بدون شک زردپوشان استرالیا برای پنجمین بار لقب قهرمانی را کسب خواهند کرد و جام را در خانه خود نگه خواهند داشت. نگفته نماند که نیوزیلندی ها یک بار دیگر نیز در جام جهانی 1992 بدون شکست تا دور نیمه نهایی راه یافته بود. اما پس از شکست در برابر پاکستان که به لقب قهرمانی جام همان سال رسید، نتوانست به دور نهایی راه یابد. استرالیا اما در رقابت نهایی از امتیاز میدان خودی و حضور اکثریت تماشاچان استرالیایی برخوردار خواهد بود. از سوی هم میدان کرکت ملبورن گنجایش 100 هزار تماشاچی را دارد که بدون شک می تواند در پیروزی زردپوشان استرالیا نقشه عمده ای داشته باشد.
پیشگوی اوضاع جوی امروز کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. بیشترین مناطق افغانستان امروز بارانی گزارش شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 9 بارانی. لوگر 18، 7 بارانی. جلال آباد 26، 7 بارانی. قندهار 23، 8 بارانی. هرات 14، 5 بارانی. غزنی 14، 4 بارانی. مزار شریف 13، 10 بارانی. فیض‌آباد 10، 2 بارانی. فراه 14، 8 بارانی. بامیان 9، 2 بارانی. و میمنه بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 4 و هوا بارانی گزارش شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
و حالا هم آخرین گزارش این برنامه. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان میگوید که گزارش ها در مورد حضور گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان نگران کننده است و این مسئله باید مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد. این دیپلمات ارشد آمریکا همچنین گفته است که کشورهای منطقه در مورد مصالحه افغانستان به خصوص پاکستان دخیل است، ولی گفت که تا حال معلوم نیست که آیا طالبان به مذاکرات صلح حاضر خواهند شد یا خیر. شرح بیشتر این گزارش از خالد مفتون.
دانیل فلدمن، نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، روز جمعه در شهر واشنگتن دی سی امریکا گفت که پاکستان در روند مذاکرات صلح در افغانستان همکاری می کند، ولی آغاز مذاکرات صلح مربوط به رهبران ارشد طالبان است.
This will be a decision by the Taliban senior leadership on when they come to the table or in what format they do, and we'll see how that.
این تصمیم رهبری ارشد طالبان خواهد بود که آیا می‌خواهند به میز مذاکرات بیایند و اگر چنین باشد به چه شکل می‌خواهند وارد مذاکرات شوند. ما ناظر اوضاع هستیم که در هفته‌ها و ماه‌های آینده چه پیشرفت‌های صورت می‌گیرد و امیدواریم که روند صلح را به زودی آغاز کنیم، روندی که موجب ثبات در منطقه شود.
گفتگوهای صلح با طالبان در میان علاقات حکومت افغانستان و ایالات متحده در حال بگرمی گراییده است که گزارش‌ها در مورد موجودیت گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان به خصوص مناطق جنوب آن کشور در سرخط خبرها قرار دارد. ولی آقای فلبن میگوید که با در نظر داشت این که گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان یک پدیده تازه است، ایالات متحده در حال بررسی نوع تهدید آن گروه در افغانستان است تا دریابد که چگونه در برابر آن گروه دست به کار شود.
In terms of Daesh, it's obviously an issue that we are all watching very closely, of great concern to the Afghan government, as President Ghani mentioned, a great concern to the Pakistani government. And so we are all seeking to.
در رابطه با داعش باید گفت که آن را از نزدیک مورد نظارت داریم و قابل نگرانی است. و قسمی که رئیس جمهور غنی گفت داعش برای افغانستان و پاکستان قابل نگرانی می باشد. بنابراین ما در تلاش هستیم تا به هر اندازه ممکن معلومات دقیق در مورد پیدا کنیم که آنان تا چه حد تهدیدند و از کدام راه می توانند تهدید باشند و به این طریق تصمیم گرفته شود که چگونه با آنان برخورد صورت گیرد.
سوال عمده این است که آیا آمریکا و حکومت افغانستان را در شرایط فعلی بر ضد گروه دولت اسلامی همکاری خواهد کرد یا خیر؟ نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان تاکید کرد که اولویت آمریکا در افغانستان آموزش نیروهای افغانستان است.
The priorities for our mission in Afghanistan at this point are fundamentally for the military mission.
در شرایط فعلی اولویت ماموریت نظامی ما در افغانستان آموزش، مشوره دهی و همکاری با قوای امنیتی افغان است. ولی در عین حال ما در افغانستان بخش مبارزه با دهشت افغانی را نیز داریم که یک جا با حکومت افغانستان کار میکند.
در این اواخر مذاکره با گروه طالبان در صدر آجندای حکومت افغانستان قرار دارد، ولی مقامات حکومت وحدت ملی در مورد روند مذاکرات صلح اظهارات زد و نقیض داشتند. اخیراً معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بدون ذکر محل وقوع مذاکرات احتمالی اعلام کرد که محل گفتگوها با گروه طالبان مشخص شده است. ولی به تعقیب آن، سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی به صدای آمریکا گفت که پیشرفت‌های قابل ملاحظه در روند مذاکرات صلح با طالبان صورت نگرفته است. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان چندین سال تلاش کرد تا گروه طالبان را به میز مذاکره بکشاند و آنان را برادران ناراضی خطاب کرد. ولی گروه طالبان با افزایش حملات انتحاری به تقاضای حکومت افغانستان پاسخ دادند و تلاش‌های آقای کرزی را در روند مذاکرات صلح به ناکامی سوق دادند. حالا محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طالبان را مخالف سیاسی اعلام کرده و در آخرین اظهاراتش در شهر واشنگتن دی سی از طالبان خواست تا یا القاعده باشند و یا هم افغان.
صدای آمریکا خبر
and to truly deal with this issue.
گزارش
اینجا یکی از جاده‌های عمومی در
تحلیل
فساد اداری است که مردم از دولت راضی نیست
و نظر شما
ما میخوایم نظراتی داشتم سوالاتی داشتم نقد از شما میخوام
صدای آمریکا
فشرده خبرها دانیل فیلدمن نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان روز جمعه در شهر واشنگتن دی سی آمریکا گفت که پاکستان در روند مذاکرات صلح در افغانستان همکاری میکند. بله، آغاز مذاکرات صلح مربوط به رهبران ارشد طالبان است. قرار است امروز شنبه دوسیه 29 نفر افراد بازداشت شده در ارتباط قتل فرخنده به لویس هارن بولی افغانستان فرستاده شود. نیروهای عراقی روز جمعه نیز جنگ بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی را در شهر شمالی تکرت به عنوان بخشی از مرحله نهایی عملیات تهاجمی به خاطر بازپسگیری آن شهر که زادگاه صدام حسین است ادامه دادند. رهبران اتحادیه عرب روز جمعه به شرم الشیخ شهر ساحلی مصر رسیدند تا در نشستی که آخر این هفته به خاطر بحران یمن برگزار می شود اشتراک کنند. پارلمان ترکیه روز جمعه قانون امنیت جنجال برانگیز را تصویب کرد که تمرکز آن گسترش قدرت پلیس در آن کشور می باشد. این در حال است که نگرانی وجود دارد که از چنین قانون برای سرکوبی مخالفین سیاسی استفاده شود. نظامیان مصر میگویند که کشتی‌های جنگی عربستان سعودی و مصر روز جمعه در سواحل باب المنداب یمن مستقر شدند تا امنیت عبور راه استراتژیک را تامین کنند. این در حالی است که ائتلاف برهبری عربستان سعودی موازی شورشیان حوثی را در یمن برای دومین روز متواتر مورد هدف حملات هوایی قرار می‌دهد. صدر اعظم اوکراین میگوید که روسیه پلان دارد تا کشورش را من حیث یک دولت مستقل از بین ببرد و ممکن به منظور دستیابی به آن هدف حملات تازه‌ای را در شرق آن کشور راه اندازی کند. شورشیان الشباب بر یک هتل بزرگ در موگادیشو مرکز سومالیا حمله کرده و به شمول سفیر سومالیا کم از کم 9 تن را کشتند و رئیس جمهور سوریه اتهام استفاده از گاز کلورین را رد کرد. شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنای صدای امریکا در همینجا به پایان میرسد. تا هفته شام که باز هم همکاران ما با مطالب و گزارش های خبری در خدمت قرار میگیرند، شما میتوانید به برنامه های رادیو آزادی که روی عین موج نشرات دارد گوش دهید. روز خوش، خدا نگهدار.